به ایستگاه 19 خوش آمدید. ساعت 19 به وقت ایران به تاریخ شنبه 18 اسفند ماه سال 1403 من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. امروز به تاریخ میلادی برابر با 8 مارس و روز جهانی زن از سوی تحریریه رادیو فردا این روز رو به تمام زنان شجاع و الهام بخشی که در قلب خانواده جامعه و جهان میدرخشند تبریک میگیم و البته فارغ از جنسیت باید این روز رو به مردان هم تبریک گفت، مردانی که به برابری، احترام و مهربانی باور دارن و برای ساختن دنیای بهتر دوشادوش زنان قدم برمی‌دارن، مردانی که تلاش می‌کنن با رفتار و نگاهشون جهانی عادلانه‌تر و زیباتر بسازن. در این برنامه مفصل‌تر به جنبه‌های مختلف مسائل زنان خواهیم پرداخت، اما ابتدا چکیده‌ای از آنچه برای شما مهیا شده. جنگ یا مذاکره، به صحبت‌های علی خامنه‌ای خواهیم پرداخت. او بدون نام بردن از آمریکا گفته که اصرار برخی از دولت‌هایی که او قلدر خوانده برای مذاکره برای تحکم و تحمیل توقعات خودشونه. سوئد سفیر ایران رو به دلیل وضعیت جسمی نامناسب احمد رضا جلالی احضار کرده و گفتگوی خواهی چین با ویدا مهرانیا همسر این زندانی سیاسی و نگاهی به زندگی زنان ایرانی، آنهایی که میگویند بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی زندگیشون همچون قبل نشده. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رویا کریم مج. رویا درود بر شما.
من هم درود میفرستم به تو رویا و همینطور مخاطبان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز شنبه خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آنچه فشار قدرت‌های جهانی برای مذاکره خواند تسلیم نخواهد شد.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه.
علی خامنه ای تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران قطعا توقعات آنها را نخواهد پذیرفت. این سخنان در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز خبر داده که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده است. بر اساس اظهارات دونالد ترامپ، مسئله ایران دو راه حل دارد: راه حل نظامی یا صلح، و او به دنبال جنگ نیست و مذاکره و صلح را ترجیح می دهد. نرگسه محمدی برنده جایزه صلح نوبل به مناسبت روز جهانی زنان با انتشار ویدئویی در اینستاگرام جنبش زن زندگی آزادی را نماد مقاومت زنان ایران در برابر استبداد توصیف کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی با استبداد دینی از تمام ابزارهای سرکوب علیه زنان استفاده کرده است، اما در نهایت این زنان ایرانی هستند که پیشتاز مبارزه علیه این نظام سرکوبگرند. محمدی با اشاره به نقش زنان در مقابل با حکومت گفت:
من بر این باور هستم که اگر جمهوری اسلامی از هر جنگی جان سالم به در ببره، از رویارویی با زنان جامعه ایران جان سالم به در نخواهد برد. شیشه عمر رژیم استبدادی به دست زنان جامعه ایران خواهد شکست.
او همچنین هشدار داد که هیچ جریان سیاسی نمیتواند از دموکراسی سخن بگوید اما به حقوق زنان بی‌اعتنا باشد. برنده جایزه نوبل صلح نرگس محمدی خواستار جرم انگاری آپارتاید جنسیتی شد و تاکید کرد که بدون این اقدام راهی برای نجات ایران، افغانستان و کل منطقه خاورمیانه وجود ندارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان هشدار داد که به جای پیشرفت به سوی برابری جنسیتی، جهان با افزایش جریان‌های زن ستیزانه روبروست. او تاکید کرد در برابر این وضعیت نباید تسلیم شویم، بلکه باید با آن مقابله کنیم. به گفته دبیر کل سازمان ملل، زنان تاکنون محدودیت‌ها را کنار زده و جوامع را دگرگون کردند، اما هنوز تا دستیابی به برابری واقعی فاصله زیادی وجود دارد. وی با اشاره به خشونت گسترده علیه زنان گفت: هر 10 دقیقه یک زن به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌اش کشته می‌شود. گوترش همچنین به نابرابری اقتصادی زنان اشاره کرد و گفت کمتر از 2/3 زنان در بازار کار فعالند و اغلب درآمدی کمتر از مردان دارند. دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که ابزارهای دیجیتال به رغم وعده ایجاد فرصت‌های برابر، اغلب به تبعیض و آزار زنان دامن زده و صدای آنان را خاموش می‌کند. وزارت خارجه سوئد در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر وخامت وضعیت جسمی احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی و محکوم به اعدام، سفیر ایران را احضار کرد. در جریان این احضار از سفیر ایران خواسته شده که جمهوری اسلامی آقای جلالی را به دلایل بشردوستانه فوراً آزاد کند و شرایطی را فراهم سازد که او به خانواده‌اش ملحق شود. وزارت خارجه کانادا 7 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی دیگر را به اتهام نقض حقوق بشر در داخل ایران و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه تحریم کرد. این وزارتخانه روز جمعه در بیانیه خود نوشت این 3 فرد حقیقی و 4 شرکت یا سازمان با شبکه تامین فناوری برای تولید و فروش تسلیحات سپاه پاسداران در ارتباط هستند. نام حسین هاتفی اردکانی، مهدی گوگردجان و حسین پورفرزانه در کنار نام 4 شرکت خرید و تامین لوازم و تجهیزات تولید سلاح در این بیانیه آمده است. ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، همزمان با اعلام این تحریم‌های جدید علیه عوامل جمهوری اسلامی گفت این اقدام کانادا علیه رژیم ایران است که بی‌توجهی‌اش به صلح و امنیت در منطقه به تنش و خشونت بیشتر در خاورمیانه دامن خواهد زد.
سپاس از رویا کریم مشک که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب همونطور که در چند روز گذشته شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز خبر داده که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران و نامه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده. این نامه و ارسالش به ایران واکنش‌های مختلفی در رسانه‌های اصولگرا در ایران داشته. امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع سران قوا و برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی صحبت کرده و موضوع گفتگو و مذاکره رو در موردش موضوع رو مطرح کرده و گفته این گفتگو به منظور مطرح کردن خواسته های دیگری از تهران اونها قبول نخواهد کرد. بیشتر از جمشید زند بشنوید.
ساعتی پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس بیزنس نیوز گفت که روز چهارشنبه برای آیت الله خامنه‌ای نامه‌ای فرستاده و در آن خواهان مذاکره مستقیم با ایران شده است، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که تاکنون چنین نامه‌ای دریافت نکرده است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم در کاخ سفید در حضور خبرنگاران گفت در مورد ایران در وضعیتی قرار داریم که به زودی زود اتفاقی خواهد افتاد.
We have a situation with Iran that something's going to happen very soon.
دونالد ترامپ گفت امیدوار است توافقی به دست آید و او از موضع ضعف و یا قدرت حرف نمی‌زند، بلکه وی ترجیح می‌دهد توافقی به دست آید، ولی گزینه دیگر هم مشکل را حل می‌کند.
Hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other, but the other will solve the problem.
آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس بیزنس نیوز هم اظهار امیدواری کرده که رهبری جمهوری اسلامی مذاکره را بپذیرد، زیرا به گفته او مذاکره برای ایران خیلی بهتر است.
I've written him a letter saying I hope you're going to negotiate because if we have to go in militarily it's going to be a terrible thing for them. You're going to negotiate because it's going to be a lot better for Iran.
دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خط قرمز ایالات متحده دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و از تمامی گزینه‌ها برای جلوگیری از ساخت بمب اتم در ایران استفاده خواهد کرد. روز جمعه خبرگزاری فرانسه هم مصاحبه‌ای با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران منتشر کرد که مشخص نیست قبل و یا بعد از انتشار اظهارات آقای ترامپ انجام شده. آقای عراقچی که برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی به عربستان سفر کرده بود، به خبرگزاری فرانسه گفته است تا زمانی که آمریکا به سیاست فشار حداکثری و تهدیدهای خود ادامه دهد، تهران هیچ مذاکره مستقیمی با آنها نخواهد داشت. روز شنبه آیت الله خامنه‌ای در جمع سران قوا و برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بدون اشاره مستقیم به نامه دونالد ترامپ و تمایل آمریکا به مذاکره گفت پیش کشیدن موضوع مذاکره راهی است برای طرح توقعات جدید و جمهوری اسلامی این توقعات را به هیچ وجه قبول نخواهد کرد.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره برای اونها راهیست، مسیریست برای طرح توقعات جدید. هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این طبقات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد بود. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، پناه چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از اونقدر بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟
چند هفته پیشم آیت الله خامنه‌ای درباره گفتگو با آمریکا گفته بود مذاکره شرافتمندانه و عاقلانه نیست.
همطور که شنیدید، جمشید زند از صحبت‌های علی خامنه‌ای گفت. او گفته که در برابر آنچه فشارهای قدرت‌های جهانی برای مذاکره خونده، گفته تسلیم نمی‌شه و قطعاً توقعات آنها رو نخواهد پذیرفت. جمهوری اسلامی چند روز پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که نامه‌ای به علی خامنه‌ای فرستاده و گفته که در این نامه دو راه حل رو برای جمهوری اسلامی گذاشته: راه حل نظامی یا صلح. البته گفته که به دنبال جنگ نیست و صلح رو ترجیح می‌ده. گفتگوش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و از او پرسیدم سخنان امروز علی خامنه‌ای چه معنایی داره؟ پذیرش مذاکره یا آغاز یک جنگ؟
به گمان من این لحن خامنه‌ای هرچند سعی کرد تفصیلی حرف نزنه، یه مقدار نسبت به بحث جلسه قبلش ملایم‌تر بود، یک راهی رو باز کرد. یعنی در گذشته میگفت که مذاکره و معاملم اشکالی نداره، باید ولی حواستون جمع باشه. بعد اومد گفت اصلا این مذاکره هیچ تأثیری نداره و غیر عقلانی و غیر شرافتمندانه است. اما حالا اومده میگه که مذاکره راه و مسیری است برای طرح توقعات جدید. فقط هسته‌ای نیست که درباره هسته‌ای صحبت کنن. جمهوری اسلامی قطعاً توقعات جدید رو نخواهد پذیرفت. خب آیا این معناش این است که اگر ترامپ بگه که ما فقط رو هسته‌ای میخوام صحبت بکنیم، خامنه‌ای براش مسیر بازه؟ یا اینکه خامنه‌ای این رو تاکتیکی برای به اصطلاح توجیه بدنه سیاسی و اجتماعی خودش میگه، چون خامنه‌ای تحت فشار فراوانی است، از اون طرف هم باید رمزگشایی بشه از نامه های ترامپ که هنوز معلوم نیست، چون ترامپ از قبل هم این مطرح بود که آیا اول فشار حداکثری رو مطرح میکنه و پیش میبره و بعداً خواهان مذاکره میشه یا بالعکس. حالا در حالی که ظاهر هم نشونگر این بود فشار حداکثری رو مقدم دونسته، این نامه ای که داده یک عجله ایست که میخواد برای تعیین سیاستش انجام بده یا یک اتمام حجتی است. فضای سیاسی درون قدرت در جمهوری اسلامی میتونن این رو تاکتیک تلقی بکنن، میتونن بلوف تلقی بکنن برای فرار از مذاکره. ولی یه چیزی که بسیار مهم هست اینی که به هر حال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بحرانی است، وضعیت سیاست خارجیش به گره نشسته و کمر مردم زیر فشارهای اقتصادی خم شده و معلوم نیست میزان تاب‌آوری اقتصادی حکومت چقدره و میزان تاب‌آوری سیاسی مردم چقدر.
آقای علیجانی، با توجه به نامه‌ای که دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی فرستاده و آن چیزی که شما به اون اشاره کردین به عنوان اتمام حجت، فکر می‌کنید که آیا میشه شرایط بدتری برای جمهوری اسلامی در نظر گرفت با این صحبتی که علی خامنه‌ای امروز در سخنرانی خودش داشت یا خیر؟
این فضای سیاست در این قسمت، یعنی بین جمهوری اسلامی، آمریکای دونالد و اسرائیل نتانیاهو، فضای مهالودتر از همیشه است. اما ناقوس جنگ بیشتر از همیشه در پشت این مه شنیده میشه. اما اینکه آیا قطعا این اتفاق خواهد افتاد ما نمیدونیم. اینکه واقعا سیاست واقعی دونالد ترامپ این هست که، چون ترامپ به صراحت میگه که من خواهان این هستم که از طریق مصالحه حل بکنیم، من خواهان مثلا فقط انرژی هسته‌ای و بمب اتمی شماست. اگر همین باشه، خب این سیگنال هایی که توسط واسطه ها رفت و برگشت میشه میتونه این فضای مهالود رو به سمت مذاکره پیش ببره. الان پیش بینی قطعی نمیشه کرد، حتی اینکه آیا این نامه آقای ترامپ دعوت به مذاکره است یا صرفا هشدار و اخطار هست، این رو هم بایستی منتظرش بود. منافع ملی مردم ایران نگاه بکنیم، موضع علی خامنه‌ای و سنگ پرانی او و سنگ اندازیش در مسیر مذاکره میتونه علیه معیشت مردم و علیه امنیت ملی ایران باشه.
آقای علیجانی، خیلی کوتاه، آن چیزی که مشخص این که بسیاری میگوین علی خامنه‌ای الان در دوراهی است، چه مذاکره کنه و چه مذاکره نکنه، هر دو سر برای او باخته. نگاه شما چیست؟
ببینید، به لحاظ حیثیت سیاسی بله، ولی به لحاظ مصلحت نظام فکر میکنم که قوه عاقله نظام جمهوری اسلامی که حفظ نظام و اوجب واجبات میدونه طرفدار مذاکره است، ولی علی خامنه‌ای روی تعصبات و کلیشه های ذهنی خودش، روی حساسیت ها و فشارهایی که از بدنه تندرو منتقل میشه و منافع اولیگارشایی که منافعشون رو تحریم اقتصادی هست نه روی تجارت آزاد با جهان، سر این دوراهی به اصطلاح گرفتار شده. اون چی که از قرائن برمیاد و تبلیغات درون جبهه ولایی این هست که اونها بیشتر وجزخانی تلقی میکنن، بنابراین خیلی مسئله رو جدی نمیگیرن، در حالی که به نظر میرسه مسئله اگر نه در کوتاه مدت در میان مدت جدی تر از اون چیزی که علی خامنه‌ای و باند پیرامونش تلقی میکنن.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه اشاره کرد که پیشبینی سخته و باید صحبت‌های ساعت پیش علی خامنه‌ای رمزگشایی بشه، اما معنای نامه دونالد ترامپ چیست برای جمهوری اسلامی؟ آیا درخواست یک مذاکره است یا جنگ؟ و این سوال رو از بیژن کیان فعال و تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری خواهان آمریکا پرسیدیم.
آقای خامنه‌ای امروز میداند که کارت برنده دستش نیست. خامنه‌ای در چنین شرایطی است بین دو گزینه غیر ممکن گیر کرده. اگر سر میز مذاکره بیاد حیثیتش رو باخته، اگر که این کار رو نکنه، این نامه دیگر نمیگوید همه گزینه‌ها روی میز است، میگوید اقدام نظامی. این اگر آقای خامنه‌ای این نامه رو بخونه، خودش رو آماده میکنه به اون نقطه آخر برسه. هیچ گزینه خوبی در آینده آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی در ایران وجود نداره. هدف آقای ترامپ همینه که از طریق دیپلماتیک مسئله رو حل بکنه. ولی مطمئنم خواسته های آقای ترامپ بر سر و میز مذاکره از آقای خامنه‌ای به هیچ عنوان این نخواهد بود که ما به شما امتیاز میدهیم به این امید که شما اون خطری رو که برای ما دارید رفع بکنید. با امتیاز شروع نخواهد شد. نامه یک تهدید نظامی است در حقیقت. یعنی اون بخش اولش فقط برای اینه که دنیا بداند که ما هنوز به دیپلماسی معتقد هستیم. عقیده شخصی من اینه که این نامه در حقیقت کشداره، به کشدار بسیار جدی به نهاد جمهوری اسلامی در ایران که به نقطه‌ای رسیده که بازگشت به نقطه هم براش غیر ممکن. یکی از محورهای اصلی تفکر استراتژیک و راهبردی آقای ترامپ اینه که طرف خودش رو در گیجی و گنگی نگه داره و نداند که او دقیقاً چه می‌خواهد بکنه. اینه که آقای ترامپ تمام سعیش رو میکنه که او رو در همین گیجی و گنگی نگه داره که آیا حمله نظامی با حمایت آمریکا از طرف اسرائیل خواهد بود، حمله مشترک خواهد بود، به چه صورت خواهد بود. یعنی این امکان رو که طرف مقابلش بتونه آمادگی پاسخ به برنامه‌های او رو داشته باشه نمیده.
صحبت‌های بیژن کیان رو شنیدید، فعال و تحلیلگر سیاسی. در خبرها شنیدید که سفیر ایران در سوئد پس از دریافت اطلاعات مبنی بر وخامت وضعیت جسمی احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، زندانی و محکوم به اعدام در ایران، به وزارت خارجه این کشور احضار شده و گفتگویی داشتم با ویدا مهرانیا، همسر این زندانی سیاسی، پس آخرین وضعیت او پرسیدم.
وکیل احمدرضا در ایران به من اطلاع داد وضعیت جسمی و روحی خوبی نداره و احمدرضا هم تیم تماسی که با من داشت گفت در پی اعتصابات زیادی که داشته بدنش به شدت ضعیف شده، ضربان نبضش و فشار خونش بسیار پایین هست، مشکلات گوارشی زیادی پیدا کرده، پوست صفراش پر از سنگ شده. وکیلش به من گفتش که وقتی که دیدمش به شدت ضعیف شده بود. بعد از اون بود که من تصمیم گرفتم که با وزارت امور خارجه سوئد در تماس باشم و وضعیتش رو اطلاع دادم، چون وکیلش گفت اگر احمد رضا آزاد نشه واقعا ممکن هستش که تو زندان نتونه تموم بیاره با این شرایط.
اشاره کردین که با دولت سوئد صحبت کردید بعد از این وضعیت و حالا هم که سوئد سفیر ایران رو احضار کرده، فکر میکنید این احضارها یا این صحبت‌ها چقدر بتونه کمک کنه به وضعیت همسرتون؟
خیلی مهم هستش فکر میکنم، چون این نشون میده که دولت سوئد واقعا فهمیده که وضعیت جسمی خوبی نداره و اینکه توان ادامه این شرایط رو تو زندان نداره و دولت ایران هم باید این رو بدونه و اینکه اجازه بده که احمدرضا واقعا آزاد بشه. چند ماه قبل هم حتی وکیل احمدرضا درخواست داده بود که مرخصی درمانی استفاده بکنه، ولی مقامات قوه قضاییه قبول نکرده بودن. تقریبا 10 روز قبل بازپرس ویژه پرونده خودش اومده بود تو زندان اوین و احمدرضا رو دیده بود، گفته بود چرا به این روز افتادی، دیگه ازش چیزی نمونده که بخوان ازش استفاده ای بکنن. خیلی مهم هستش که هر دو تا دولت بفهمند قبل از اینکه اتفاقی بیفته و مجبور بشن که بهای سنگینی هر دو تا دولت بخوان پرداخت بکنن، تمام تلاششون رو بکنن که برای آزادی احمدرضا کاری انجام بشه. چندین سال هستش دیگه حکم اعدام بوده، چندین بار به خاطر زندانیان دیگه که در اروپا بودن احمد رضا رو بردن انفرادی، تهدید به اعدام شدند و چندین بار گفتن که دارن این حکم رو اجرا میکنن و این شیوه شکنجه روحی است که به یک انسان داده شده. نه فقط این شکنجه روحی رو خود احمد رضا بلکه خانواده ما هم تحمل کردن و دیگه واقعا از تحمل هر انسانی بعد از چندین سال دیگه خارج هست.
این آیا اولین باره که سوئد سفیر ایران رو مشخصا برای وضعیت جسمی همسرتون احضار میکنه یا پیشتر هم دولت سوئد اقداماتی داشته؟
برای اولین بار هستش که دولت سوئد احضار کرده و خواستار آزادی احمد رضا شده، خواسته که دولت ایران احمد رضا رو آزاد بکنه و نزد خانواده‌اش برگردونه.
صدای ویدا مهرانیا رو شنیدید، همسر احمد رضا جلالی. اما بازداشت‌ها و فشارها در ایران ادامه داره. خلیل جلیل‌زاده نویسنده و رمان‌نویس ایرانی ساکن بریتانیا به رادیو فردا خبر داده که خواهرش آرزو جلیل‌زاده و خواهرزاده‌اش 13 اسفند ماه در شهر سردشت توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. بیشتر از او بشنوید.
ساعت 7 صبح روز دوشنبه 3 مارس خواهرم با زور و ارهاب توسط اطلاعات سپاه از منزل شخصیشون ربوده شدن و ایشون 3 تا بچه دارن که یکی از اونا شیرخواره است. 22 ساله که توی مدارس سردشت تدریس میکنن. حدود یه ماه قبل اطلاع دادن که تلفن ناشناسی به ایشون اصرار داره که به اطلاعات سپاه سردشت مراجعه کنن و پاسخگوی کارهاشون باشن و ایشون در پاسخ گفته بودن که من یک دبیر هستم، اگر قرار باشه به جای پاسخ بدم به آموزش و پرورش شهرستان پاسخگو خواهم بود. ایشون شخصیت بسیار مستقلی داشتند، در قبال وقایع جاری بدون موضع نبودند، بسیار روشنگر بودند، اندیشه‌های خاص خودشون رو داشتند. متاسفانه از محل نگهداریشان، نوع نگهداریشان اطلاعی ندارم. تفهیم اتهامی صورت نگرفته تا این لحظه. وضعیت ایشون تا این لحظه نامشخص است. متعاقب به اون یکی از خواهرزاده‌هامو همون روز بازداشت کردن به اسم کیانوش که تحت شکنجه و آزارهای جسمی هستند و اونطور که اطلاع پیدا کردم دست ایشون زیر شکنجه شکسته. خواهرم از داشتن وکیل محروم هستند و کنترل احساس میکنم بر تلفن‌های خانواده‌شون اعمال میشه، چون اصلا نمیتونم به راحتی با خانواده خواهرم صحبت کنم. به عنوان یک نویسنده من خارج از کشور فعالیت میکنم.
صدای خیلی جلیل‌زاده رو شنیدید، نویسنده و رمان‌نویس ایرانی ساکن بریتانیا که اعلام کرده خانواده‌اش بازداشت شدن و از محل نگهداری وضعیت و اتهام خواهر و خواهرزاده‌اش اطلاعی نداره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ایران دومین دارنده ذخایر گاز و سومین تولید کننده گاز جهان و قرار بود که در پایان سال آینده دست کم 7% تجارت جهانی گاز رو به خودش اختصاص بده. موضوعی که به نظر میرسه در صورت تداوم شرایط موجود سیاسی و اقتصادی بیشتر یک آرزو باشه. بنیامین صدر گزارش میده.
درست همزمان با آغاز راهبرد فشار حداکثری دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی برای برق و گاز و همچنین گاز مشعل یا همان گاز فلر برنامه دارد تا بیش از این از دست نرود. او صبح شنبه در مراسم امضای قراردادهای طرح فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی گفت تا پایان سال آینده یعنی سال 1404 گاز فلر و مشعل سوزی نخواهیم داشت. موضوعی که مهاران نیازمند میلیون ها دلار سرمایه گذاری و به روزسازی فناوری تولید و استخراج نفت و گاز است. سال گذشته ایران پس از روسیه دومین کشوری بود که بیشترین حجم گاز را در تأسیسات نفت و گاز خود سوزاند. پدیده‌ای که به مشعل سوزی معروف است و مطابق برآوردهای رسمی روزانه 38 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ایران را هدر می‌دهد. جدای از این قرار بود که در پایان سال آینده یعنی سال 1404 ایران دست کم 7% تجارت جهانی گاز را به خود اختصاص دهد که با توجه به شرایط موجود سیاسی و اقتصادی و راهبرد فشار حداکثری از سوی آمریکا دور از ذهن نشان می‌دهد. امید شوکی پژوهشگر امنیت انرژی ساکن آمریکا در توضیح این موضوع به رادیو فردا میگوید
قرار بود که در پایان سند چشمانداز توسعه یعنی سال 1404 ایران بین 7-10% تجارت جهانی گاز رو بر عهده داشته باشه. در اولویت اول ایران افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه بود و در افق بلند مدت صادرات گاز به اروپا جزء برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز بود. به این خاطر صادرات گاز به کشورهای مثل ترکیه و عراق در دستور کار بود، یعنی عملا اجرا میشد. بعد تا قرار بود که مثلا صادرات گاز به عمان، صادرات گاز ایران به پاکستان که هیچ موقع اجرایی نشد، چنین قراردادهای منعقد شد، ولی عوامل متعددی دست به دست انداد که قراردادهای مثل صادرات گاز به عمان، امارات، پاکستان و یا حتی خط لوله سرخ که قرار بود گاز رو به هند برسونه اجرایی نشدند و تداوم صادرات، افزایش نقش ایران در امنیت منطقه انرژی و افزایش نقش ایران در تجارت جهانی و منطقه گاز هیچ موقع عملیاتی نشد.
علی ربانی، سرپرست بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، هم شنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که در حال حاضر صنعت پتروشیمی در ایران 50 میلیون متر مکعب کمبود گاز دارد، در حالی که ایران دومین دارنده ذخایر گاز و سومین تولید کننده گاز جهان است. اما جدای از کمبود داخلی، وقتی به 10 کشور صادر کننده گاز هم نگاه می کنیم، ایران جایگاهی ندارد. روز شنبه محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، هم در مراسم امضای قرارداد اجرای طرح فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی گفت تولید گاز خام ایران باید به روزانه 1,340,000,000 متر مکعب برسد. امید شکری، پژوهشگر امنیت انرژی، میگوید با توجه به شرایط موجود و کمبودها، رسیدن به این هدف بعید به نظر میرسد.
میزان کسری گاز طبیعی در سال آینده به طور متوسط بین 300 تا 350 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود که در افق 10 سال آینده هم این میزان به بالای 450 میلیون متر مکعب در روز هم خواهد رسید.
دستیابی به تولید روزانه 1,340,000,000 متر مکعب گاز در 4 سال آینده، آنطور که مقام‌ها و منابع رسمی در ایران اعلام کردند، نیازمند سرمایه گذاری 75 میلیارد دلاری است که از این میزان 53 میلیارد دلار آن برای توسعه میدانهای گازی جدید و 22 میلیارد دلار آن برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و نگهداشت توان تولید اختصاص می‌یابد.
بنیامین صدر گزارش داد از وضعیت گاز. اما گیتی موسوی، ورزشکار ایرانی، با کشیدن هواپیما رکورد جدیدی در کتاب ثبت رکوردهای ایران به ثبت رسوند. این دستاورد بزرگ در شرایطی رخ داد که او بدون حمایت‌های مالی و فنی خاص و با تلاش شخصی خود، نام ایران رو در عرصه جهانی درخشان کرد. نسرین افشار گزارش میده.
این صدای تشویق قوی‌ترین زن ایرانی است، گیتی موسوی، زمانی که نام خود را در تاریخ ورزش جهان جاودانه کرد. این زن قهرمان در فرودگاه مهرآباد تهران با کشیدن یک هواپیمای غول‌پیکر به وزن 17 تن و 750 کیلوگرم به مسافت 5 متر و 17 سانت و فقط در مدت زمان اندک 38 ثانیه رکوردی را ثبت کرد که پیش از او هیچ زن دیگری در جهان این کار را نکرده بود. گیتی موسوی 50 ساله و اهل تبریز است. او پیش از این هم با کشیدن کامیون و تریلی 17 تن و 200 کیلویی قدرت خارق‌العاده خود را به نمایش گذاشته بود و رکوردی را در گینس از آن خود کرد که پیش از آن در اختیار یک زن استرالیایی بود. او بعد از کشیدن هواپیما و آخرین رکورد شکنیش و تفاوت آن با کشیدن کامیون و تریلی میگوید:
این اصلا هزار برابر کامیون سخت‌تره. اصلا کامیون اینجوری نیست. یعنی من 31 تن کشیدم خیلی راحت، ولی هواپیما انگار که هرچی فشار وارد میاری این بالهای هواپیما چون تعادل آدم به هم میزنه اصلا نمیذاره.
خانم موسوی در مورد تمرینات سخت و طولانی مدتش به روزنامه مهر گفته پس از زمان ثبت رکورد کشیدن تریلی به مدت 3 سال تحت نظر مربیان بوده و تمرینات فشرده‌ای را پشت سر گذاشته. او میگوید روزانه 3 تا 4 ساعت تمرین داشته و برای رسیدن به این مسیر و انجام آن روزهای سخت و تمرین‌های طاقت فرسایی پشت سر گذاشته است. گیتی موسوی در مورد انگیزش برای انجام این کار میگوید برایش اهمیت داشته که ثابت کند زنان قوی، مصمم و دارای اعتماد به نفس هستند. به همین دلیل او تمام تلاشش را کرده تا کاری را انجام دهد که تاکنون هیچ زنی در دنیا انجام نداده است. اما هواپیمایی کشیده شده توسط گیتی موسوی متعلق به پلیس است. بعد از عدم حمایت او توسط ارگان‌ها، بالاخره نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی فراجا در این مسیر شرایط لازم را برای ثبت این رکورد فراهم کرد. هادی رضایی، رئیس کمیته رکوردهای ملی ایران:
زمان 38 ثانیه و 10 صدم ثانیه تونستن در کتاب رکوردهای ملی ایران ثبت بکنن. ما امیدواریم که مستندات این رکورد رو بتونیم به گونه‌ای آماده بکنیم که برنامه‌ریزی ثبت جهانی هم براشون انجام بدیم.
گیتی موسوی پیش از این رئیس کمیته کراس ترینینگ هیئت ورزش‌های همگانی استان آذربایجان شرقی بود. او بعد از تولد تنها فرزند دخترش تا مدتی از فعالیت‌های ورزشی جدی دور بود، اما از اواخر دهه 1380 مجدداً و این بار به طور حرفه‌ای بدون در نظر گرفتن سنش وارد عرصه ورزش‌های قدرتی شد. زنان ایران با وجود تمام محدودیت‌ها و کمبود امکانات همچنان با تلاش‌های شخصی و اراده آهنین در حال ثبت نام خود در عرصه‌های مختلف ورزشی و اجتماعی‌اند. آنها در شرایطی که از حمایت‌های مالی و فنی لازم محرومند و حتی فاقد فدراسیون‌های حرفه‌ای و پشتیبانی‌های دولتی هستند، موفق شدند خودشان را در میدان‌های جهانی به اثبات برسانند.
با گزارش نسرین افشار رو شنیدید از ورزشکار ایرانی گیتی موسوی که با کشیدن هواپیما رکورد جدیدی رو در کتاب ثبت رکوردهای ایران به ثبت رسوند و با گذشت از ساعت 7:30 به وقت ایران به بخش دوم برنامه خبری ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده رادیو فردا هستید، ما را همراهی میکنید. ما هم بهترین شنونده نظرات پیشنهادات شما هستیم. رویا کریمی مجبور دیگر اینجا در استودیو در کنار ماست تا آخرین خبرها رو برای ما روایت کنه. رویا بفرمایید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز شنبه خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آنچه فشار قدرت‌های جهانی برای مذاکره خواند تسلیم نخواهد شد.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه.
علی خامنه ای تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران قطعا توقعات آنها را نخواهد پذیرفت. این سخنان در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز خبر داد که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده است. بر اساس اظهارات دونالد ترامپ، مسئله ایران دو راه حل دارد، راه حل نظامی یا صلح، و او به دنبال جنگ نیست و مذاکره و صلح را ترجیح می دهد. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح به مناسبت روز جهانی زنان با انتشار ویدئویی در اینستاگرام جنبش زن زندگی آزادی را نماد مقاومت زنان ایران در برابر استبداد توصیف کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی با استبداد دینی از تمام ابزارهای سرکوب علیه زنان استفاده کرده است، اما در نهایت این زنان هستند که پیشتاز مبارزه علیه این نظام سرکوبگرند. محمدی با اشاره به نقش زنان در مقابل حکومت گفت:
من بر این باور هستم که اگر جمهوری اسلامی از هر جنگی جان سالم به در ببره، از رویارویی با زنان جامعه ایران جان سالم به در نخواهد برد. شیشه عمر رژیم استبدادی به دست زنان جامعه ایران خواهد شکست.
نرگس محمدی همچنین هشدار داد که هیچ جریان سیاسی نمیتواند از دموکراسی سخن بگوید اما به حقوق زنان بی‌اعتنا باشد. برنده ی جایزه نوبل صلح خواستار جرم انگاری آپارتاید جنسیتی شد و تاکید کرد که بدون این اقدام راهی برای نجات ایران، افغانستان و کل منطقه خاورمیانه وجود ندارد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان هشدار داد که به جای پیشرفت به سوی برابری جنسیتی، جهان با افزایش جریان‌های زن ستیزان روبروست. او تاکید کرد در برابر این وضعیت نباید تسلیم شویم، بلکه باید با آن مقابله کنیم. به گفته دبیرکل سازمان ملل، زنان تاکنون محدودیت‌ها را کنار زده و جوامع را دگرگون کردند، اما هنوز تا دستیابی به برابری واقعی فاصله زیادی وجود دارد. آقای گوترش با اشاره به خشونت گسترده علیه زنان گفت: هر 10 دقیقه یک زن به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌اش کشته می‌شود. گوترش همچنین به نابرابری اقتصادی زنان اشاره کرد و گفت: کمتر از 2/3 زنان در بازار کار فعالند و اغلب درآمدی کمتر از مردان دارند. دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که ابزارهای دیجیتال به رغم وعده ایجاد فرصت‌های برابر، اغلب به تبعیض و آزار زنان دامن زده و صدای آنان را خاموش می‌کند. وزارت خارجه سوئد در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر وخامت وضعیت جسمی احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی و محکوم به اعدام، سفیر ایران را احضار کرد. در جریان این احضار از سفیر ایران خواسته شده که جمهوری اسلامی آقای جلالی را به دلایل بشردوستانه فوراً آزاد کند و شرایطی را فراهم سازد که او به خانواده‌اش ملحق شود. وزارت خارجه سوئد همچنین خواستار مراقبت و ارائه امکانات پزشکی به این پژوهشگر دو تابعیتی شده و بار دیگر به صدور مجازات اعدام برای او اعتراض کرده است. آقای جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که نزدیک به 9 سال است در ایران زندانی شده و با خطر اجرای حکم اعدام روبروست، 25 دی ماه با فرستادن پیامی صوتی از داخل زندان دولت سوئد را متهم کرده بود که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی‌کند.
سپاس از رویا کریمی مشت.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جدیدترین اظهار نظرش درباره جنگ اوکراین روسیه رو تهدید کرده که در صورتی که برای پایان جنگ اوکراین پای میز مذاکره حاضر نشه، تحریم‌های گسترده‌ای رو علیه مسکو در نظر خواهد گرفت. دونالد ترامپ در این حال گفته مذاکره با مسکو راحت‌تر از گفتگو با کیف است. سعید جعفری گزارش میده.
دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهاراتش درباره جنگ اوکراین میگوید برای او مذاکره با روسیه به مراتب راحت‌تر از نشستن پای میز گفتگو با مقام‌های اوکراینی است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه روابط با روسیه خیلی خوب پیش می رود اضافه کرد که ممکن است تعامل با مسکو ساده تر از کیف باشد.
I'm finding it more difficult frankly to deal with Ukraine that in terms of getting a final settlement it may be easier dealing with Russia which is surprising because they have all the cards.
آقای ترامپ در حال این صحبت‌ها را به زبان آورد که ساعتی پیش از آن در شبکه‌های اجتماعی روسیه را تهدید کرده بود در صورتی که به سرعت پای میز مذاکره نیاید، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه این کشور در نظر خواهد گرفت. اظهارات رئیس جمهور آمریکا دقیقاً یک هفته پس از جنجالی که در کاخ سفید بین او و ولادیمیر زلنسکی رخ داد مطرح می‌شود. جایی که رئیس جمهور آمریکا و معاون او در مقابل دوربین‌های تلویزیونی در اتفاقی نادر با رئیس جمهور اوکراین وارد جدال لفظی شدند. در همین حال گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش حملات روسیه به اوکراین است. آقای ترامپ در این خصوص به خبرنگاران گفت که احتمالاً هر کس دیگری به جای پوتین بود در چنین شرایطی سعی می‌کرد به اوکراینی‌ها ضربات سخت‌تر بزند، چرا که به گفته رئیس جمهور آمریکا پوتین به دنبال پایان جنگ است، اما در نیت اوکراین تردیدهای جدی وجود دارد.
And I think probably anybody in that position would be doing that right now.
در همین حال ولادیمیر زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی سفر خود به عربستان سعودی برای دیدار با مقام‌های این کشور خبر داد. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه روز دوشنبه به ریاض خواهد رفت، اضافه کرد که تیم همراه او در آن کشور باقی می‌مانند تا با نمایندگان آمریکا در خصوص صلح و پایان جنگ مذاکره کنند. عربستان در هفته‌های اخیر میزبان مذاکراتی میان دیپلمات‌های ارشد روسیه و ایالات متحده بوده و طرفین درباره اوکراین بدون حضور نمایندگان این کشور و همچنین دیپلمات‌های اروپایی با یکدیگر مذاکره کردند، اتفاقی که انتقاد اروپا و همچنین کیف را به همراه داشت.
گزارش شنیدید از سعید جعفری. اما در ادامه موفقیت‌های فیلم‌های جریان غیر رسمی سینمای ایران در دنیا، بررسی آمار فروش فیلم‌ها نشون میده دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من تونستن تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم‌های ایرانی سال‌های اخیر در کشورهای مختلف جهان بشن. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک قفوری آذر بشنوید.
نظرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم.
آمار وبسایت‌های ناظر بر فروش جهانی فیلم‌ها نشان می‌دهد دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم‌های ایرانی چند سال اخیر در سطح دنیا شدند. هر دوی این فیلم‌ها بدون رعایت سانسورهای مورد نظر حکومت ایران ساخته شدند و آثاری از جریان غیررسمی سینمای ایران محسوب می‌شوند. فروش جهانی فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف تا روز جمعه 17 اسفند 1403 از مرز 6 میلیون دلار فراتر رفته و به 6 میلیون و 164 هزار دلار رسیده است. با این میزان فروش دانه انجیر معابد پس از فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده هر دو ساخته اصغر فرهادی سومین فیلم پرفروش سینمای ایران در کل دنیا شده است. جدایی نادر از سیمین نزدیک به 23 میلیون دلار و فروشنده نزدیک به 7 میلیون دلار در کل دنیا فروش کردند. راهیابی فیلم دانه انجیر معابد به جمع 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار سال 2025 از عوامل تاثیرگذار در تداوم اکران و افزایش فروش آن بوده است.
چی شده؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟
من از هیچ کس نمی‌ترسم.
اکران این فیلم که بدون دریافت مجوزهای حکومتی و به صورت مخفیانه در ایران با مضمونی مرتبط با اعتراضهای زن زندگی آزادی ساخته شده در چندین کشور مختلف دنیا ادامه دارد و در برخی کشورها نیز نسخه پخش خانگی آن برای عرضه در سامانه‌های مختلف پخش آنلاین عرضه شده است.
چند سال خونه خالی و بچه هات رفتن؟ توی بیور سهنو نتونستی یکی رو پیدا کنی؟
کی منو میخواد؟
چرا این جتل منو گیرمانه نیا؟
دخترهای مردم و پیاده کن بخاطر چهارتا تار مونخواهی برای بکن.
آمارهای فروش فیلم ها در سطح دنیا همچنین نشان میدهد فروش فیلم کیک محبوب من ساخته مشترک مریم مقدم و بهتاش صنایعی ها تا روز جمعه از مرز 2.5 میلیون دلار فراتر رفته و به 2 میلیون و 529 هزار دلار رسیده است. افزایش فروش این فیلم در روزهای اخیر ناشی از اکران موفقیت‌آمیز آن در کشور فرانسه است که باعث شده نزدیک به 700 هزار دلار در دو هفته اول اکران آن در این کشور درآمد داشته باشد. فروش بالای فیلم کیک محبوب من این فیلم را به ششمین فیلم پرفروش ایرانی در سطح جهانی تبدیل کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که عوامل سازنده فیلم کیک محبوب من با برخوردهای امنیتی و قضایی مقامهای جمهوری اسلامی روبرو شدند و در روزهای اخیر سازندگان آن با اتهامهایی چون تبلیغ علیه نظام، تهیه و تولید و تکثیر فیلم با محتوای مبتذل، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و نمایش فیلم بدون داشتن پروانه نمایش و عرضه محاکمه شدند.
نباید جدو شب کم بیادی بس فقط تو مظلوم تر باشی نه بیشتر تو سنت میزنن
ترسمک نمیترسی؟
نه ولی از تنهای مردن میترسم.
از زمان اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی حضور و نمایش فیلم‌های جریان غیررسمی یا زیرزمینی ایران در جشنواره‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافته است و این فیلم‌ها در غیاب آثار مجوزدار جریان رسمی تبدیل به نمایندگان اصلی سینمای ایران شدند. علاوه بر دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من، فیلم آیه‌های زمینی ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی از فیلم‌های همین جریان نیز اکران موفقی در فرانسه داشته و نزدیک به 900 هزار دلار در آنجا فروش کرده است. فروش خوب فیلم‌های جریان غیررسمی و زیرزمینی ایران در سطح دنیا باعث شده این فیلم‌ها با وجود عدم نمایش در سینماهای ایران تبدیل به آثار موفق از نظر بازدهی مالی و بازگشت سرمایه شوند.
بابک غفوری آذر اعلام کرد که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی فیلم‌های زیرزمینی پرفروش شدند و حتی نمایندگان اصلی سینمای ایران بودند.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب امروز شنبه برابر با 8 مارس در جهان به عنوان روز جهانی زن بزرگ داشته میشه. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در این روز به رهبران جهان هشدار داد بدن زنان به میدان جنگ سیاسی تبدیل نشه. به گفته ای آقای گوترش هر 10 دقیقه یک زن در جهان به دست شریک زندگی و یا یکی از اعضای خانوادهش کشته میشه و 130 سال طول خواهد کشید تا فقر شدیدی که زنان و دختران گرفتار اون هستن ریشه کن بشه. اما در ایران بر زنان ایرانی چه میگذرد؟ همکارم رویا کریمی منش در گزارشی نگاهی کرده به زندگی زنان ایرانی، اونها که میگن بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی و بعد از اعتراضات به جان باختن مهسا امینی دیگه زندگیشون مثل گذشته نشده.
از در دست گرفتن جایزه اسکار تا بدون روسری راه یافتن به اتاق ملاقات در زندان اوین، از خوندن در خیابون‌های شهری که بار از مأموره تا ایستادن در برابر قلدری مردان غریبه، از تن ندادن به کار بی اجرت در خانه تا ایستادن در برابر رئیس اداره برای حقوق برابر. از 8 مارس سال گذشته تا امروز زنان ایرانی همچنان در حال مبارزه اند، مثل همه سال‌های گذشته که مبارزه کردند. دریافت جایزه اسکاری معجزه بود، نه تنها برای شیرین سوهانی و حسین ملایمی سازندگان فیلم انیمیشن کوتاه در سایه سر، بلکه برای همه زنانی که حالا میتونن رویای حضور بر صحنه‌های جهانی داشته باشن. شیرین سوهانی از اون لحظات شوق‌انگیز اینطور میگه:
واقعا در کمال ناباوری میتونم بگم که اون معجزه اتفاق افتاد. چون ما باور داشتیم واقعا که شانس اون برای دریافت اسکار خیلی کمه. هم کمپین کوچیکی داشتیم به لحاظ تبلیغاتی، همین که خب بعضی از رقبای ما جوایزی رو دریافت کردن که خیلی میتونست تو مسیر گرفتن جایزه اسکار بهشون کمک بکنه. همین ها اتفاقای شبیه به این باعث میشد که ما تقریبا مطمئن باشیم که مگر معجزه‌ای بشه که فیلم ما جایزه رو بگیره، و خب واقعا این اتفاق افتاد.
در سالی که گذشت علاوه بر صحنه‌هایی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به اون نگاه می‌کردند، زنان ایرانی بر روی صحنه‌هایی هم قرار گرفتند که هیچ تماشاگری نداشتند.
با این آواز چه سازند بشکست نیم بی لب دمساز چه سازم در کنج قفس می کشدم حسرت پرواز با بال و پر سوخته پرواز چه سازم.
صدای پرهسو احمدی رو شنیدید، خواننده زنی که در یکی از کاروانسراهای شهر قم کنسرتی بدون تماشاگر برپا کرد و صداش چنان در همه جا شنیده شد که برای حاکمیت راهی جز بازداشت اون باقی نگذاشت. راهی که در سالهای گذشته زنان خواننده ایرانی رفتن راهی دشوار به بهای بازداشت و زندان و وثیقه‌های سنگین بوده، راهی چنان دشوار که مردان در ستایش اونها و به همراهی اونها پا در مسیر گذاشتن. مهدی یراهی، خواننده‌ای که ترانه‌هاش در اعتراضات زن زندگی آزادی امید بخش بود، در همراهی با خوانندگان زن اینطور گفت:
طی این 6-7 سال ممنوعیتی که به من تحمیل شد، یک رنجی رو مضاعف فهمیدم. یعنی از گذشته بیشتر تونستم درک کنم که زنان سرزمین من چی میکشن از این رنج، از این درد، از این اجحافی که بهشون تحمیل شده سالها، که احیانا اگر استعدادی داره یک آدمی به خاطر جنسیتش نتونه از اون استعداد استفاده کنه و بهره‌مند کنه جامعه رو و شکوفا بشه در اون استعداد، و این خیلی درد بزرگیه و من امروز دیگه خودم نمیخوام که مثل گذشته کار کنم.
رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه، سری تو در بیار موها تو باز 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 کن. عشق من نترس بخن به گریه اعتراض کن.
زنانی که از 8 مارس سال 57 علیه حجاب اجباری اعتراض کرده بودند، در سال 1403 خیابون‌ها رو هم به تسخیر خودشون درآوردن. تصاویر منتشر شده از متروها، اتوبوس‌ها، پیاده‌روها، موتورسواران، فروشگاه‌ها، بانک‌ها، ادارات دولتی و خصوصی نشون میده خط قرمز حجاب اجباری جمهوری اسلامی دیگه رنگی نداره. نسرین ستوده، حقوقدانی که بدون اجابه اجباری به دیدار همسرش رضا خندان در زندان اوین رفت، میگه تنها یک بار، اما همون یک بار در زندان اوین به روی او بدون حجاب اجباری باز شده.
تا همون جلسه اول من موفق شدم با رضا ملاقات داشته باشم، اما از دو هفته پیش زندان از ملاقات من با رضا به دلیل نداشتن حجاب یک جلسه با دخترم رفته بودم، هر دوی ما رو محروم کرد و یک جلسه دیگه که تنها رفته بودم باز هم محروم کرد. این اقدام در واقع از مصادیق سوء استفاده از قدرت دولتی و غیر قانونی هست. به همین ترتیب زنان دیگری هم دست به این اقدامات در جاهای مختلف میزنن. این اون چیزیه که جامعه نمیخواد حجاب رو به شکلی که حکومت القا میکنه بپذیره. تصویب یک قانون جامعه رو هرگز مجبور نمیکنه که چیزی رو که بهش اعتقاد نداره بخواد اجرا بکنه.
و نابرابری یکی از مهمترین مسائل زنان ایرانی در همه سالهای گذشته بوده و نه تنها همچنان ادامه داره، بلکه حکومت هم روز به روز با تدوین قوانین جدید به اون دامن میزنه. در سالی که پشت سر گذاشتیم، مهمترین مصداق اون تصویب قانون موسوم به افاقه حجاب بود که مجلس و شورای نگهبان اون رو تصویب کردن. اما تا لحظه تهیه این گزارش، مسعود پزشکیان از ابلاغ اون سر باز زده. اما تصویب این قانون هم مثل همه تبعیض‌ها سبب نشده تا زنان آروم بگیرن و به اون تن بدن. با هم صدای زنی رو بشنویم که در برنامه دیالوگ که در یوتیوب پخش شد در مناظره با مردان تدوین کننده این لایحه اینطور گفت:
همین که دارم تو خیابون راه میرم مجرمم.
نه،
طبق این چیزی که شما نوشتید
اصلا اینطوری نیست.
چرا
اصلا اینطوری؟ شما
از
اگر
از روح من، از صدای من، از بدن من، همه چیز من چرمه.
نه اینطور.
این قانون شما طبق چیه؟ یه بار میگی قانونه، یه بار میگی فقه، یه بار میگی شرعه، یه بار میگی عرفه. دقیقاً چیه؟ اسلام ناب محمدی که بر پایه مهر و محبت و بخششه، کجاش آورده در طول تاریخ اسلام؟ یک شب من نشون بدید، بگی که جرمه اگر تو حجاب نکنی میری حبس، باید نمیدونم جریمه 15 میلیون در میلیون.
قانون حجاب و عفاف چنان مجازات‌های سخت و پیچیده‌ای رو برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدن تعیین کرده که اعتراض حقوقدانان و روحانیون رو هم به دنبال داشته. محسن برهانی حقوقدان در همون برنامه دیالوگ گفت که در قانون حجاب و عفاف برای برهنگی زنان مجازاتی به اندازه قتل نفس در نظر گرفته شده.
شما در قانونتون برای آدم کشی آدم بکشه،
خوش
کن،
سه
تا 10 سال گذشتید.
آقا وقت زود
برای کسی که دو بار اوریان شده 10 تا 15 سال. یعنی شما برای رون خانوما از جون آدم ها بیشتر ارزش داره.
اگر در قانون تحقیقات سر یه نفر رو گوش تا گوش ببرن، سر رو جدا کنه،
اجازه نه آقا، اگر چنانچه غیر مسلمون باشه 3 تا 10 سال، همین شلوارشو در بیاره شما میگه 5 تا 10 سال.
با اینکه حجاب اجباری یکی از نمادین ترین عرصه‌های مقاومت زنانه، اما در لایه‌های دیگه جامعه هم زنان همچنان ایستادند و مقاومت میکنن. پروانه یکی از زنانیه که میگه کافیه در ایران زن باشی تا با قلدری مردانه روبرو بشی.
انقدر اوضاع اقتصادی بده، مردها پرخاشگرتر شدن، یعنی خشونت خب بیشتر اعمال میشه به زنها و ما اینو بیشتر از سالهای پیش میبینیم که مردها تلاش میکنن تو رو با قدرت مردانه خودشون مخور کنن توی برخوردهایی که مثلا میشه. من خیلی معمولیش اینه که میری نونوایی و میخوای نون بخری، نون کیفیت نداره، تو داری میبینی یه بخشش سوخته است یه بخشش خمیره، برمیگردی میگی این من نون رو بر نمیدارم، صداشو میذاره سرش و میگه که بردار خانوم جمع کن. بعد تو میمونی که بقیه مردا در سکوت مطلق دارن نگاه میکنن، یعنی تو حتی این تا اینجاها داره به تو فشار میاد و اینها حیات تو رو به عنوان یک زن تحت تاثیر قرار میده، در که اون داده رو حداقل سر اون مرد نمیزنه.
اونطور که پروانه میگه، یافتن کار برای زنان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده و با افزایش سن زنان جویای کار این رویا دورتر و دست نیافتنی تر میشه. همین سبب شده تا زنانی که تا سالها مستقل زندگی کردن حالا مجبور بشن به خانه های والدینشون برگردن. پروانه میگه که رفتارهای خشونت‌آمیز مردان هم افزایش پیدا کرده.
خب کناکار وقتی میاد توی خونه و میبینه که تو یک زن مستقل هستی که تنها داری زندگی میکنی، شروع میکنه به یک زبان دیگه با تو سخن گفتن و هر چقدر تو سرسنگین باشی و سعی کنی که جمعش کنی، او از رو نمیره. یا اینکه مثلا سعی میکنن با تو دلا پناه حساب کنن، انگار که تو مثلا فقط به یک نفر رجوع کردی و اینجوری نیستش که مثلا خب من از چندین نفر قیمت خواهم گرفت تا آدم منصف تر رو پیدا کنم. یا مثلا خب من همچنان به این نافرمانی مدنیم ادامه میدم و حجاب سرم نیست و خب چون تو حاشیه تهران زندگی میکنم، با یک مسئله که مواجه شدم و میشم اینه که ماشین ها بر تو نگه میدارن، در حالی که این حرکت رو تو تهران نمیبینی. حداقل اینجا برار حاشیه است، مردم سطح سواد پایینی دارن، رومیت اونجا زیاده، محرومیت اقتصادی، محرومیت فرهنگی رو هم میاره. توی زمان قیام جینا ما آزار نمیدیدیم، آزار جنسی نمیدیدیم و ما سوژه بودیم، سوژه سیاسی بودیم، ولی الان انگار دیگه خیلی عادی شده برای مردها و تو سوژگی سیاسی تو انگار از دست دادی و دوباره به ابژه میل اونها تنزل پیدا کردی.
اما دورتر از تهران و مرکز نشینان هم تلاش برای ایستادگی در برابر فرهنگ مرد سالارانه وجود داره. ستاره زنی است تحصیل کرده که در خانواده ای عشیره ای زندگی میکنه.
آخرین نافرمانی من زمانی بود که ما توی دوره همی جمع شده بودیم خونه پدر بزرگم و از توی حال پذیرایی صدا میزدن که دخترها مردو چای میخوان. من کل اون روز رو در حال به شور و به ساب و به پز و بزار و بردار و همه اینها بودم و دیگه طاقت هم تاق شد. قوری و کتری رو همون آن خالی کردم توی سینک و گفتم که ما هیچی نداریم به مردم بدیم، چای تموم شده. و گفتم اگر خیلی مایلید و خیلی چای میخواید میتونید بلنشین درست کنید و خودتون بخورید. تصور کنین که یه زنی هستین که از صبح تا شب داره توی خونه خونه‌داری میکنه، جون میکنه، ظرف میشوره، لباس میپزه، جارو میزنه، لباسا رو میندازه تو ماشین لباسشویی، بچه ها رو جمع و جور میکنه، ولی نه یه نفر بهش میگه دست درد نکنه، نه ریالی به حسابش میاد، نه حتی بیمه‌ای داره که بگه اگه یه روزی کمرم بشکنه یه پشتوانه هست. بالاخره این وسط دیگه اون وقت مرد خونه آقا مثل یه پادشاه روی مبل داده به کنترل تلویزیون، انگار داره قلم رو اداره میکنه، نه دست به سیاهی میزنه، نه یه بشقاب میبره توی سینک، انگار فکر میکنه توی یه ربات بیمزدی که فقط برای خدمت به هیچ برنامه‌ریزی شده. من در واقع دارم نقش چندین نفر رو بازی میکنم، آشپز، پرستار بچه، نظافتچی، تازه کلی هم پول به اونا میدن، ولی من این وسط عشق و خانواده رو قاطی کردن برام و انگار که کلا زحمتم دیده نمیشه. این همه سال صبوری کردیم در نظریم، ولی دیگه بدن و روحمون داره داد میزنه. چهره های دخترهای 25 ساله نیست، چهره زن 50 سال است. دستا از شدت خشک بودن چروت بودن و استخون ها از شدت فرسودگی انگار که برای یک دختر 25 ساله نیست، مربوط به یک زن 50 ساله 40 سال است. حالا فکر کنیم یه روز پاشیم آروم و با شوخی بگین که عزیزم من دیگه از این کار خونه بیمزد و بیمواشف استفا میدم، از فردا یا خودت شام درست کن یا ما هم میریم رستوران، چون منم دلم میخواد یه شب روی مبلم بدم و کنترل دستم باشه دیگه.
امروز قدم های کوچیک، موفقیت ها، تلاش ها، شکست ها و سرخوردگی زنان ایرانی در همه پهنه کشور دیده میشه. زنان کشاورز، کارگر، خانه‌دار، کارمند، دانشجو، هنرمند، هر کدوم به شیوه خودشون برای بهبود وضعیتشون مبارزه میکنن. مهم نیست خبرهای اون در رسانه ها منتشر بشه یا مهم نیست که تصویرشون در شبکه‌های اجتماعی پربیننده باشه. مهم اینه که حضور دارند و آگاهانه تلاش میکنن. مشکان ایلانلو، مستندساز ساکن تهران، از شجاعت زنان ایرانی اینطور میگه.
تنها چیزی که میتونم به مناسبت 8 مارس بگم اینه که انگار روح روزا پارکس در سال 401 یک دفعه در جامعه ماها، ما زنان ایران، احضار شد و یک باره به همه زنان ایران گفت که محکم رو همون صندلی که نشستید بشینید که جهان رو میخواهید تغییر بدید. و خب ما همون شجاعتی که او اون سال داشت و همون پیام رو گرفتیم، همون منبع الهام رو گرفتیم و به قول سپیده رشنو عزیز، مبارزه برای آزادی از خود آزادی گاهی وقتا شیرین تره. و خب ما نمیدونیم فردا که آزادی برسه چه اتفاقاتی قرار خواهد افتاد، چه چیزایی میشه، چه امکاناتی دست ما هست، دست ما نیست، چه چیز اون تصورات ما چه خواهد بود. ولی اون چیزی که الان میدونیم اینه که ماها به سمت یک جامعه برابر، به سمت یک جامعه عادلانه تر، به سمت یک جامعه بهتر داریم مبارزه میکنیم و مبارزه مؤثر میکنیم. مبارزه‌مون هم پوچ نیست و این خیلی خوبه دیگه. حس خوبی دارم و خیلی خوشحالم از اینکه در این مقطع تاریخی هستم. درود بر شما.
گزارش رویا کریم مجد رو شنیدید از آنچه بر زنان ایران میگذره. زنان ایران که در خیابان و خانه در جنگن، زنانی که 45 سال با نابرابری مبارزه میکنن، از حجاب تا فقر، از سانسور تا انکار، از قتل تحت عنوان نامی به نام ناموس، از ازدواج کودکان، قوانین زن ستیز و تبعیض. نظر شما چیه؟ بر زنان ایران چه میگذره؟ با ما در تماس باشین. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213. این راه های ارتباطی با ما شما میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید و اونجا با ما در ارتباط باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.